بان با خبر بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
جلسه سیزده رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. وزیر اقتصاد ایران روز سه شنبه خبر داد که رئیس کل بانک مرکزی در ماه گذشته اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است. پلیس آمریکا به یک مرد سیاه پوست در سنت لوئیس در نزدیکی شهر فرگوسن شلیک کرد. این دومین شلیک پلیس آمریکا به سیاه پوستان در این ناحیه در 10 روز گذشته است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد احمد داوودوغلو وزیر خارجه فعلی جانشین رجب طیب اردوغان در رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه و نخست وزیر آینده ترکیه خواهد شد. با به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح در مصر، حملات متقابل اسرائیل و حماس روز چهارشنبه ادامه یافت. شبه نظامیان دولت اسلامی داعش ویدئویی را منتشر کردند که در آن تصویر گردن زدن مردی که گفته می شود یک خبرنگار آمریکایی است به نمایش در می آید. ایالات متحده اعلام کرد که از ممنوع الخروجی خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در کابل عمیقا نگران شده است. در پی نقض آتش‌بس 24 ساعته اسرائیل میگوید پرتاب موشک از غزه به داخل این کشور عصر سه شنبه نیز ادامه یافته است. ارتش عراق میگوید عملیاتی را برای بازپسگیری شهر تکریت از نیروهای موسوم به دولت اسلامی آغاز کرده است. مهرگان امیر خسروی برادر مهافرید امیر خسروی به 20 سال زندان محکوم شده است. و به گفته فرزند سیمین بهبهانی مراسم تشییع و خاکسپاری بانوی غزل ایران روز جمعه 31 مرداد ماه برگزار خواهد شد. خانم بهبهانی طبق وصیت‌نامه رسمیش در امامزاده طاهر کرج در کنار همسر و نوه‌اش آرام خواهد گرفت.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه میشیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه شکسته شد و دو طرف حملات خودشون از سر گرفتن. شما از آخرین تحولات در این منطقه برای ما خبر دارین؟
بله، از زمانی که آتش‌بس شکسته شد جنگنده‌های ارتش اسرائیل بیش از 35 بار نوار غزه رو مورد هدف حملات خودشون قرار دادن. در این بمباران‌ها دست کم 4 نفر کشته شدن که 2 تن از کشته شدگان همسر و دختر محمد زه فرمانده گردان‌های ضد انقسام شاخه نظامی حماس بودن. هزاران تن از فلسطینی‌ها که در منطقه جنوبی و شرقی نوار غزه زندگی میکنن، مناطقی که در هفته های پیش هدف حملات اسرائیل بود، دوباره از منازل و محل سکونت خودشون فرار کردن و به مناطق امتر رفتن. در طرف مقابل هم اوضاع تقریبا به همین شکل است. موشک های گروه های فلسطینی از غزه به سمت اسرائیل شلیک میشن. چندین بار صدای آژیر خطر در منطقه از اسرائیل شنیده شد. بسیاری از مردم در شهرک های نزدیک به غزه به پناهگاه ها رفتن. جنبش حماس، گروه فلسطینی حماس که کنترل نوار غزه رو در دست داره، شلیک موشک هایی به بیت المقدس رو بر عهده گرفت. چند موشک شلیک شد که 2 تای اونها رو سپر دفاع موشکی موسوم به گنبد آهنین منهدم کرد.
این در حالی است آقای جزایری که مذاکرات قاهره میان فلسطینیا و اسرائیل برای دستیابی به یک آتش‌بس دراز مدت به بن‌بست رسید. دلیل این بن‌بست مذاکرات چه است؟
بعد از اون که 3 موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک شده، البته موشک هایی که تا الان هیچ کس مسئولیت اونها رو بر عهده نگرفته، حتی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به هیئت اسرائیلی دستور داد که قاهره رو ترک کنن. از اینجا بن‌بست شروع شد. البته مثل که میانجی مذاکرات هست، بسیار تلاش هست گفتگوها رو نجات بده، اما موفق نشد. هیئت اسرائیلی قاهره رو ترک کرد. بعد از اون عزام الاحمد رئیس هیئت اسرائیل مانع ادامه مذاکرات هست. فلسطینی ها میخوان مذاکرات ادامه پیدا کنه، اما هیئت اسرائیلی به خاطر موشک هایی که معلوم نیست چه کسی اونها شلیک کرده، قاهره رو ترک کرد و اسرائیل هم رو به نوار غزه رو از سر گرفت. تأکید کرد که در مذاکرات روزهای گذشته هیچ پیشرفتی حاصل نشده و گفت هیئت فلسطینی هم قاهره رو ترک خواهد کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای جزایری، طبیعتاً در طول روز باز با شما در تماس خواهند بود همکاران برای آگاهی از آخرین تحولات در نوار غزه. ممنونم.
سپاس از شما آقای حسینی.
یادآوری کنم که در ادامه ابتدا گزارشی داریم از پیامدهای زلزله روز دوشنبه در غرب ایران، سپس احمد علوی درباره کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی برای ما خواهد گفت، با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم و با بردیا افشین به جهان موسیقی سری خواهیم زد. شهر مرمری و مناطق اطراف آن ده‌ها بار در روز دوشنبه لرزیدند. زلزله 6.2 در مقیاس ریشتر که بامداد روز دوشنبه این منطقه رو به لرزه در آورد تا این لحظه هیچ کشته‌ای نداشته، اما خسارات متعددی بر جای گذاشته. هانا کاویانی.
زمین لرزه روز دوشنبه در 3 استان ایلام، لرستان و خوزستان احساس شد، اما مرکز آن در استان ایلام در نزدیکی شهر دهلوران بود. این زلزله اگرچه که پرقدرت بود اما تلفات جانی نداشت. البته بیش از 300 نفر احتیاج به درمان سرپایی داشتند و آنطور که خبرگزاری‌های داخلی ایران روز دوشنبه گزارش دادند، 17 تن نیز در بیمارستان‌های اطراف بستری شدند. خبرنگارانی که در محل وقوع زلزله در شهرهای مرمری و آبدانان حاضر شدند، از پس لرزه‌های شدید تا روز دوشنبه خبر دادند و ابتدا کار کمک رسانی را کند ارزیابی کردند. اما در روز دوشنبه خبرگزاری فارس از توزیع چادر، آب و غذا در میان مردم خبر داد و نوشت که زلزله زده ها از نحوه رسیدگی رضایت دارند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از توزیع 55,000 بطری آب معدنی و 21,000 قوطی کنسرو در میان زلزله زدگان خبر داد. روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون عمران خواست هیئتی را به منطقه زلزله زده اعزام کرده و گزارش آن را به مجلس بدهند. در همین حال احمد کرمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام گفته است که قطعی آب و برق و تلفن رفع شده و به گفته او اکنون مهمترین نیاز دریافت اعتبارات است که باید از طرف دولت صورت بگیرد. در همین باره معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور هم گفته است پس از جمع‌بندی خسارت‌ها در خصوص تامین اعتبار اضطراری اقدام خواهد شد. مرتضی اکبرپور در این باره افسوده است که تاکنون سابقه نداشته که در زلزله‌ای با قدرت بیش از 6 ریشتر تلفات انسانی نداشته باشند، که این امر به گفته او به واسطه اطلاع رسانی به موقع و مناسب مسئولان بوده است. البته خبرگزاری فارس در این باره می نویسد که مردم مناطق زلزله زده از شب پیش از زمین لرزه به علت قطع بودن برق و گرمای هوا شب را بیرون از خانه سپری کرده بودند. زمین لرزه روز دوشنبه در ایلام با پیش لرزه هایی با قدرت بیش از 5 ریشتر آغاز شد و خسارات زیادی خصوصا به خانه های مسکونی وارد کرده است. خبرنگاران حاضر در محل می نویسند اگرچه وضعیت مناطق زلزله زده به حالت عادی بازگشته، اما زلزله زدگان ایلام همانند دیگر زلزله زدگان در ایران، چه در بوشهر و چه در ورزقان، یک خواسته از مسئولان دارند، اینکه فراموش نشوند و خانه های غیر قابل سکونتشان بازسازی شود.
بنا به تازه‌ترین گزارش سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک، بهای هر بشکه نفت خام این سازمان در روزهای گذشته به زیر $100 رسید. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی در درجه نخست می‌خواستم از شما دلایل این کاهش قیمت نفت بپرسم.
به جز عوامل بلند مدتی مانند دگرگونی تکنولوژی، افزایش کارآمدی به کارگیری منابع انرژی، افزایش تولید نفت خام در امریکای شمالی و کاهش نیازهای پیشرفته کشورهای پیشرفته به انرژی فسیلی، عوامل کوتاه مدتی هم در این کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نقش داره. نخست این که هنوز رونق پایداری در کشورهای پیشرفته مشاهده نمیشه. همچنین تازه‌ترین ارزیابی اوپک از بازار نفت نشون میده که تعادل میان عرضه و متقاضا در سال جاری و حتی سال بعد تقریبا برقراره و نگرانی در مورد قطع نفت عراق و لیبی هم وجود نداره. بنابراین بازار اجازه افزایش قیمت نفت رو در شرایط فعلی نمیده.
بر پایه سازمان اوپک، قیمت‌های فعلی سبد نفتی این سازمان به پایین‌ترین میزان خود در 12 ماه اخیر رسیده. به نظر شما نقطه مطلوب قیمت نفت خام برای تعادل بودجه عمومی دولت چه میزانیه آقای علوی؟
هر کدام از کشورهای عضو اوپک دارای یک نقطه بحرانی برای قیمت نفت هستند. هرگاه قیمت نفت از این نقطه پایین‌تر بره، امکان کاهش درآمدهای اون کشور میره و کسری بودجه اون کشور خودش رو نشون میده و یا افزایش پیدا میکنه. این نقطه بحرانی قیمت نفت برای ایران در میان کشورهای عضو اوپک بالاترینه و حدود 136 دلار تلقی میشه. در شرایط فعلی قیمت نفت ایران نزدیک به 36 دلار کمتر از نقطه مطلوب به فروش میرسه. پیامد چنین امری افزایش کسری بودجه دولت و در شرایط فعلی که دولت برای ترغیب خریداران مجبور به تخفیف و پذیرش بعضی از هزینه هاست و بخشی از تحریم ها هنوز وجود داره، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ریسک افزایش کسری بودجه رو زیاد میکنه.
به جز این پیامدهایی که گفتید آقای علوی، در صورت تداوم کاهش قیمت نفت در بازار جهانی چه مشکلاتی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟
اگر کسر بودجه افزایش پیدا کنه به خاطر پایین رفتن قیمت نفت، دولت ناچاره که یا با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه رو بپوشونه یا اینکه هزینه های خودش رو کاهش بده. هر دو گزینه دارای پیامدهای منفی از قبیل تورم یا رکود خواهد بود. این جهتگیری دولت و سیاست های اونه که انتخاب یکی از این سیاست ها رو رقم میزنه. اگر دولت بخواد امواج تورمی رو مهار کنه، میباید رکود رو انتخاب بکنه. البته اگر دولت از منابع به شکل مطبوع و مؤثری استفاده کنه و مانع اتلاف منابع مالی بشه، شاید آسیب های اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت کاهش پیدا بکنه.
خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما رسیم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، در قسمت اول مرور بر مطبوعات مفصلاً برای ما درباره مطالبی که روزنامه‌ها پس از درگذشت سیمین بهبهانی در تجلیل از او نوشتند صحبت کردید. این بار برای ما درباره خبرهای دیگر روزنامه‌ها مطالبی دارید. می‌خواستم در درجه اول ازتون بپرسم که موضوع استیضاح وزیر علوم در روزنامه‌ها بازتاب داشته، شما درباره جزئیاتش چه خبری دارید؟
بله، امروز روزنامه ها بسیاری از روزنامه ها گزارش ها و یادداشت های منتشر کردن درباره جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت آقای حسن روحانی که قرار است امروز صبح در مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. از جمله این روزنامه ها روزنامه شرق هست که با تیتر بزرگ آزمون بزرگ بهارستان نوشته که پرسش اینه که آیا امروز آقای رضا فرجی دانا میتونه بار دیگر رأی اعتماد مجلس رو کسب کنه و نمایندگان رأی منفی بدن به استیضاح اقلیت جبهه پایداری و شماری از اصولگرایان که خواستار برکناری وزیر علوم هستند یا نه. البته روزنامه شرق اشاره کرده که تاکنون 2924 نفر از استادان دانشگاه هم در نامه حمایت خودشون رو از رضا فرجی دانا اعلام کردن. روزنامه اعتماد هم روزنامه دیگری است که باز با تیتر مشابه آزمون استیضاح این پرسش رو مطرح کرده که امروز رأی نهایی مجلس چه خواهد بود. البته این روزنامه نوشته که آقای رضا فرجی دانا در ساعات پایانی روز گذشته پیامی به مجلس فرستاده، گفته من مخالف افشاگری هستم و تلاش میکنم در جلسه دفاع از خودم نکاتی رو که باید به پرسش‌های نمایندگان پاسخ بدم بدون افشاگری، در حالی که پیشتر رسانه‌ها خبر داده بودن که احتمال داره ایشون نکاتی رو درباره بورسیه‌های غیرقانونی یا تخلفات دیگر در دولت‌های گذشته بیان بکنه. اما روزنامه کیهان امروز علاوه بر اینکه در گزارش مفصلی با عنوان پایان رکود علمی یک ساله یا ادامه سیاست بازی در دانشگاه‌ها به طور ضمنی خواستار برکناری وزیر علوم شده، در سرمقاله خودش از آقای رضا فرجی دانا به عنوان مهره مصلوب الید فتنه در وزارت علوم یاد کرده و گفته علاوه بر اینکه ایشون رو باید برکنار کنیم از وزارت، باید بعد از برکناری ایشون هم سمزدایی کنیم دانشگاه‌ها رو به دلیل ورود نیروهایی که در یک سال گذشته به نوشته کیهان از سوی فتنه‌گران وارد دانشگاه‌ها شدن. روزنامه وطن امروز هم در گزارش مشابهی گفته بعد از برکناری آقای رضا فرجی دانا به عنوان وزیر از طریق استیضاح باید او رو محاکمه کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان گزارشی داره درباره ادامه واکنش‌ها به قتل یک کارگر از سوی مأموران سد معبر شهرداری تهران.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارشی منتشر کرده درباره مرگ علی چراغی، کارگری که از سوی مأموران سد معبر در تهران درگیری پیش اومده با ایشون رو مجروح کردن، بعد از اون ایشون به بیمارستان منتقل شده و در بیمارستان هم جان خودش رو از دست داده. شهرداری تهران به نوشته روزنامه آرمان گفته که ما مسئولیتی در این زمینه نمیپذیریم. آقای محمد باقر قالیباف گفته از این حادثه متاسفیم، اما شرکتی که این کار رو کارگرانش انجام دادن یک شرکت خصوصی بوده که قرارداد داشته با شهرداری تهران. اما روزنامه آرمان نوشته که آقای احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران گفته که شهرداری در قتل این کارگر دخیل هست و باید پاسخگو باشه.
مطالبی هم درباره مناطق زلزله زده استان ایلام در برخی از روزنامه ها به چاپ رسیده.
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌هایی درباره مناطق زلزله زده در استان ایلام گزارش‌هایی منتشر کردن. البته زمین لرزه و زلزله استان ایلام که به مرکزیت بخش مرموری و شهرستان آبدانان رخ داده بود کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته به دلیل اخبار دیگری که از سوی روزنامه‌ها بیشتر مورد توجه بوده. اما روزنامه شهروند در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که شمار مجروحان این زمین لرزه به 332 نفر رسیده که 17 نفرشون همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند، بقیه از بیمارستان مرخص شدن. و علاوه بر این روزنامه از قول معاون عمرانی استانداری ایلام نوشته که 17000 واحد مسکونی در این زمین لرزه دچار آسیب‌های از 15 تا 80 درصدی شدند. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که نیروهای هلال احمر مستقر هستند در این مناطق و مشغول کمک رسانی هستند و چادر و غذا و همچنین آب آشامیدنی از نیازهای اساسی زلزله زدگان در استان ایلام است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشید.
متشکرم آقای حسینی.
یک بار دیگه شماره تلفن های پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. شماری از پیامک های شما رو در اینجا میتونیم براتون نقل کنیم. شنونده ای نوشته: با سلام، اگر یک روحانی فوت کرده بود ایران را عزادار میکردند، حتی دزدی و چپاولش به حسن تبدیل می شد، اما در سوی بانوی غزل ایران سکوت می کنند. امضا راد از اسلام شهر. شنونده یه دیگری نوشته: وای به حال ما ملت که جرأت کوچکترین نقد و انتقادی از رهبری را نداریم. امضا یک ایرانی. شنونده دیگری نوشته: ماه فروزان آسمان بی ستاره شعر معاصر فارسی هم خاموش شد و به خاطره ها پیوست. ایشون اضافه کرده: یاد سیمین بانوی غزل و شرف شعر فارسی گرامی باد. امضا باران. شنونده ای نوشته: آن دست فروشی که ناناور خانه بوده از مکانی که آن بدبخت کسب و کار میکرده، ماموران داعش با آن اعتراض داشتند و با بگو مگو با پنج بوکس او را شهید کردند. بعدیشون گفته شورای شهر باید قرآن را در نظر بگیرد و قالیباف را برکنار کند. شنونده دیگری نوشته: یک جوان سیاه پوست آمریکایی کشته شده و با سخنان آقای باراک اوباما همه فهمیدند که چطور مؤدبانه رفتار کرد و حق داد به تظاهر کنندگان. بعدیشون اضافه کرده: در سال 88 رهبر ما برادر امام زمان به مردم میگفت میکروب و احمدی نژاد عم امام زمان هم به مردم میگفت خس و خاشال. اینها نظرات شماری از شنوندگان بود که از طریق پیامک به دست ما رسیده بود. طبیعتا در فرصتهای بعدی بقیه پیامک ها رو براتون خواهیم گفت. یک بار دیگه به عرضتون برسونیم که نظراتی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات موافق یا مخالف هست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که در بازتاب نظرهای مختلف کوشش کنه. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
سلام، امروز از انتشار چند آلبوم تازه خبر میدم، آثاری تازه از هنرمندانی که هم گروه خاص طرفداران خودشون رو دارند هم تونستند تا حدودی توجه های عمومی رو به خودشون جلب کنند. و اول از همه از گروه پالت میگم، گروهی که اسفند ماه سال 91 دو سال پیش اولین و تنها آلبومش رو منتشر کرد، آلبومی به اسم آقای بنفش، اما همون هم برای تبدیل شدنش به یک گروه بسیار پرطرفدار کافی بوده.
داستان ندهم دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم از دوست به یادگار دردی دارم از دوست به یادگار دردی دارم من درد به صد هزار درمان ندهم من درد به صد هزار درمان ندهم
امید نعمتی خواننده گروه پالت در مصاحبه ای تازه گفته این گروه در تلاشه که آلبوم دومش رو منتشر کنه. او گفته با این حال گروه پالت میخواد آلبومی پخته تر رو از آلبوم اولش به بازار بده. پالت بعد از انتشار آلبوم موفق آقای بنفش در نقاط مختلف ایران اجراهایی به یاد موندنی رو برگزار کرد، اما یکی دیگه از پروژه های آتیش اینه که در آمریکای شمالی به روی صحنه بره.
بسیار فتاده بود اندر غمه بسیار فتاده بود اندر غمه اما نه چنین زار اما نه چنین زار که این بار افتاد اما نه چنین زار که این بار افتاد دوشان با تبند نواز از من همه لابه بود و از وی همه ناز شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید شب را چگونه حدیث ما بود دراز شب را چگونه حدیث ما بود دراز
ساحل نشسته شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین بساط دلگشا داری
سهیل نفیسی هم قراره که آلبومی تازه رو منتشر کنه. این رو مدیر برنامه‌های این هنرمند گفته. نفیسی آهنگساز، خواننده و نوازنده یه که در یک دهه گذشته سه آلبوم رسمی رو در بازارهای ایران منتشر کرده، آلبوم‌هایی به نام‌های ریرا، ترانه‌های جنوب و چنگ و سرود. و توضیح بدم نفیسی 46 ساله این تابستون در تهران و در سالن سوره حوزه هنری اجرا داره. قرار بود که 14 شهریور ماه یک اجرا رو در یک نوبت برگزار کنه، اما از اونجایی که این اجرا با استقبال گرمی روبرو شده، یک روز دیگه هم کنسرت سهیل نفیسی در همین مکان تمدید شده، روز 15 شهریور در سالن سوره حوزه هنری در تهران.
راه دور این کهن جهان را باز می باید، می زند فریاد و امید کمک دارد، عصر فردوس به پاداش عمل بچند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بست، عصر فردوس به پاداش عمل گرندیم و گداد دیر مغان ما را بست، بنشین بر لب جوی و گذر عمر بگیر که اشارت جهان گذر
شمی توی هم خبر داده که تا پاییز امسال آلبومی رو بالاخره در بازارهای رسمی کشور منتشر میکنه، آلبومی به اسم زاهد خلوت نشین. مطمئنن خیلی ها برای این آلبوم انتظار میکشن، چرا که میتوی نامش بیشتر از 2 دهه در محافل موسیقی مستقل ایرانی مطرحه به عنوان چهره پیشرو، تأثیرگذار و الهام بخش، اما هیچگاه اثری از او به شکل رسمی در بازارهای ایران منتشر نشده، در حالی که خیلی ها او رو پیشگام تلفیق کلام شعرهای بزرگ ادب فارسی مثل حافظ با عناصر موسیقی غربی مثل راک و بلوز به شمار میارند. آرش میتویی سال پیش قطعاتی از آلبوم آتی خودش، آلبوم زاهد خلوت نشین رو به شکلی زنده در تهران اجرا کرده بود.
نقد بازار جهان گر شما را نبسین سود و زیان ما را بست، نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را
تا طبق معمول در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان میتونید با ما بمانید تا ساعت 8:30 از طریق رادیو صبحانه با خبر رو دنبال کنید.
دولت صحبت دولت صحبت آنون مثل جان ما را بست
ساعت 8:30 با داده. ممنونیم از شما که رادیو فردا را انتخاب کردید برای بامداد و آگاهی از خبرها و همچنین همراه صبحانه با خبر هستید. سلام میکنیم مجدداً به شما و خوش آمد میگیم اگر همینک به ما پیوستید. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما، صبحتون بخیر مجدداً.
یک بار دیگه من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم به شنوندگان صبحانه با خبر امروز. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد احمد داوودوغلو وزیر خارجه فعلی جانشین رجب طیب اردوغان در رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه و نخست وزیر آینده ترکیه خواهد شد. آقای گل این خبر را در ضیافت خداحافظی خود اعلام کرد. رهبر فعلی حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اوایل ماه جاری میلادی به عنوان رئیس جمهور ترکیه برگزیده شد. کنگره فوق‌العاده حزب حاکم عدالت و توسعه برای تعیین جانشین اردوغان هفته آینده برگزار خواهد شد. با به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح در مصر، حملات متقابل اسرائیل و حماس روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. در آخرین حملات هوایی اسرائیل به شهر غزه در روز سه‌شنبه، خانه‌ای در نزدیکی ایستگاه تلویزیونی الاقصی مورد هدف قرار گرفت که به مرگ یک کودک و یک زن منجر شد. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند هدف این حمله منزل مسکونی محمد زیف، فرمانده گروه عزت‌الدین قسام، شاخه نظامی حماس و مغز متفکر حملات انتحاری بوده است. به گزارش رویترز، مقامات بهداشتی فلسطینی میگویند در این حمله 3 تن کشته شدند، اما اطلاعات بیشتری در مورد فرد سوم ارائه نمیدهند. پلیس آمریکا با یک مرد سیاه‌پوست در سنت لوئیس در نزدیکی شهر فرگوسن شلیک کرد. این دومین شلیک پلیس آمریکا به سیاه‌پوستان در این ناحیه در 10 روز گذشته است. حوادثی که موجی از اعتراض را در این منطقه آمریکا برانگیخته. دو افسر پلیس سنت لوئیس میگویند این مرد سیاه‌پوست با وجود هشدار آنها به رویشان چاقو کشیده و به 1 متری یکی از آنها نزدیک شده است. به گزارش شبکه NBC، تنها اندکی بعد دست کم 100 نفر در محل جمع شده و به این اقدام پلیس راست کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید روز سه‌شنبه رهبران محلی در فرگوسن از شهروندان خواستند پس از تاریکی در خانه بمانند تا آرامش برقرار شود. و شبه نظامیان دولت اسلامی داعش ویدیویی را منتشر کردند که در آن تصویر گردن زدن مردی که گفته می شود یک خبرنگار آمریکایی است به نمایش در می آید. جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، نزدیک به 2 سال پیش در سوریه توسط افراد مسلح ربوده شده بود. ویدیویی مدعی قتل این روزنامه‌نگار با عنوان پیامی برای آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هنوز منبع دیگری خبر کشته شدن این خبرنگار را تایید نکرده است. در این ویدیویی 5 دقیقه‌ای سخنگوی گروه میگوید آقای فولی بعد از دستور باراک اوباما مبنی بر حملات هوایی علیه داعش در شمال عراق به قتل رسیده است. دولت اسلامی یا داعش گروهی شبه نظامی است که با هدف حاکمیت قوانین سختگیرانه اسلامی به مناطقی در شمال عراق و سوریه حمله کرده است. و اما در ایران جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از یک نماینده مجلس خبر داد که وزیر علوم در دولت حسن روحانی پذیرفته است که در ازای حمایت فراکسیون اکثریت مجلس از او تا 10 روز پس از جلسه مجلس 2 معاون خود را که مورد انتقاد این فراکسیون است از کار برکنار کند. انتصاب افرادی که سابقه شرکت در اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را داشتند یکی از دلایل استیضاح وزیر علوم اعلام شده است. و آخرین خبر این که وزیر اقتصاد ایران روز سه‌شنبه خبر داد که رئیس کل بانک مرکزی در ماه گذشته اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی معرفی کرده است. به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با تقسیم بندی بدهکاران بانکی به دو گروه خوش حساب و بد حساب گفت بنا شده با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند، اما برای بدهکاران بد حساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست در گزارشی خواهیم شنید که چگونه مجلس شورای اسلامی فهرستی از آنچه تخلفات دولت‌های محمود احمدی نژاد خوانده منتشر کرده و در انتظار تصمیم قوه قضاییه در زمینه این تخلفات. سپس بار دیگه یادی از سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایران، خواهیم کرد که روز سه‌شنبه درگذشت. بله، گفتگوی الهه روانشاد از رادیو فردا رو میشنویم با سیمین بهبهانی، به اضافه پیامک های شما که اغلب همچنان در پیوند با درگذشت خانم بهبهانی واکنش نشون دادید. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار فهرستی از آنچه تخلفات دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد خوانده، عنوان کرد که مجلس در انتظار تصمیم قوه قضاییه در رابطه با این تخلفات. در گزارش خبرگزاری خانه ملت نیز نسبت به بازگشت احتمالی محمود احمدی نژاد به عرصه قدرت و تلاش او برای در اختیار گرفتن مجلس و ریاست دولت هشدار داده شده. رضا جمالی.
یه خانه ملت روز سه‌شنبه 28 مرداد منتشر کرده، به 24 مورد مکاتبه میان مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه اشاره شده که موضوع آنها تخلفات دولت در زمان ریاست محمود احمدی نژاد است، مواردی که به گفته این خبرگزاری غیر محرمانه و قابل رسانه‌ای شدن هستند. به نوشته خبرگزاری خانه ملت، لیست تخلفات منتشر شده دولت پیشین از سوی مجلس محرز شده و اینک تصمیم گیری نهایی بر عهده قوه قضاییه است. موارد تخلفی که این خبرگزاری به آن اشاره کرده از سال 1389 و از دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع و تا پایان دولت او را شامل می شود. از جمله این موارد، عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران است که مجلس ایران آن را تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی عنوان کرده است. در سال 90 علی مطهری نماینده تهران در جلسه سؤال نمایندگان از رئیس جمهوری آن را مطرح می کند.
پرسش ما نمایندگان سوال کننده از جناب عالی این است که چرا در مواردی برخلاف قانون عمل شده است؟ چرا قانون تسهیلات ارضی برای متروی تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها ابلاغ و اجرا نشد؟
همچنین عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی و واردات خودروی لوکس با ارز مرجع از جمله دیگر مواردی هستند که مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت محمود احمدی نژاد در انجام آنها مرتکب تخلفات متعددی شده است. در گزارش خانه ملت، نسبت به بازگشت احتمالی آقای احمدی نژاد به عرصه قدرت و تلاش او برای در اختیار گرفتن مجلس و ریاست دوباره او بر دولت هشدار داده شده است. این گزارش میگوید تخلفات دولت احمدی نژاد و اطرافیانش که هر روز ابعادی تازه از آن فاش میشود، حاشیه‌های زیادی را در کشور به وجود آورده است. در دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کم نبود برخوردهای دولت و مجلس با یکدیگر، تا جایی که گاه این مشاجرات نفر به نفر و جنبه شخصی به خود می گرفت و از جمله مشاجره معروف علی لاریجانی رئیس مجلس درباره اتهامات محمود احمدی نژاد به برادران علی لاریجانی بود.
بالاخره گوش بدید اول ببینید چی هست، تو همینا بحثه.
شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردید، من مطابق آیین نامه در جوابتون میدم و شما هم حقی ندارید چون بیش از حد باز حرف زدید. تمام حرفتون اتهام به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، ولی ایشون حق داره جواب بده، ولی رئیس مجلس من هستم و اینجا میخوام جواب شما بدم. شما سرتاپای این استیزار و اتهامات و تهمتهایی به من گفتید.
محمود احمدی نژاد همکنون پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه 76 این دادگاه در حال رسیدگی به آن است. شاکی این پرونده مجلس شورای اسلامی است. رئیس دادگاه کیفری استان تهران به تازگی اعلام کرده که این پرونده در مرحله نظارت قرار دارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها شنونده نوشته یاد و خاطره شاعره پرآوازه پارسیگو بانو سیمین بهبهانی در خاطره ها جاودان. شنونده دیگری نوشته خدا رحمت کند سیمین خلیلی را، با اشاره به اسم اصلی ایشون پیش از آن که لقب سیمین بهبهانی به ایشون داده بشه. شنونده دیگری گفته آقایی که دیروز تلفنی گفت آقای زرقامی خبر فوت خانم بهبهانی را در تلویزیون پخش نکرد دروغ گفت، اخبار ساعت 2 با احترام خبر فوت ایشان را اعلام کردند، در اخبار ساعت 2 گویا. و شنونده دیگری هم در همین زمینه پیامک فرستاده و نوشته در اخبار دیروز گفتید که سرکار خانم سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران دار فانی را ودا گفتند. ایشون اضافه کرده ضمن عرض تسلیت به شما و شنوندگان رادیو فردا و به خانواده مرحوم بهبهانی نیز تسلیت عرض می کنم و برای ایشان دوباره و نه شون گفته بله گفته تسلیت عرض میکنم و آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری و صبر برای ایشان مینمایم. و بعد شعری از ایشون رو خونده که ما در آغاز گفتگومون با فرج سرکوهی اون رو براتون خوندیم. بریم به سراغ مصاحبه‌ای که در همین زمینه خواهیم شنید. همونطوری که میدونید سیمین بهبهانی شاعر نامدار دوران معاصر ایران در نخستین ساعات روز سه‌شنبه در بیمارستانی در تهران به علت مشکلات قلبی و تنفسی در سن 87 سالگی درگذشت. الهی روانشاد از رادیو فردا یادتون هست که 2 سال پیش در همین برنامه صبحانه با خبر بامدادی با او گفتگوی صمیمانه داشته که در آن بانوی غزل ایران از زندگیش، آغاز کارش در 14 سالگی و حتی آنگونه که میل داره پس از مرگش در یادها ببانه گفته. یادی کنیم از این بانوی غزل شعر ایران از سیمین بهبهانی. درباره سیمین بهبهانی بشنویم.
صبح شما هم بخیر، صبح همه شنوندگان شما بخیر، صبح همه ایرانیان و هر که در این جهان زندگی میکنه صبحش بخیر و عاقبتش بخیر و من فقط آرزوی خیر برای بشر دارم.
خانم بهبهانی بیایید این مصاحبه رو اینطوری شروع کنیم که سیمین بهبهانی رو چگونه تعریف میکنه و چگونه میبینه؟
من والا در آینه که نگاه میکنم میبینم که خیلی کسب دارم، خیلی چیزهایی میخواستم داشته باشم که ندارم. خب والا به هر حال در این دور زمانه میشه با وسایل جنبی آدم خودش رو اونجوری که میخواد بکنه تا حدی. و ضمناً خب نگاهی که به خودم میکنم فکر میکنم که بیشتر باید به فکر دیگران باشم تا به فکر خودم. و اینه که بیشتر شعرهای من الان تقریبا اکثرش یعنی 2/3 مربوط میشه به اوضاع جهان، اوضاع مردم، اوضاع وطنم و غالبا در اونها به فکر راه درستی برای بشریت هستم. یه نمیدونم تا چه حد بتونم در این امر موفق باشم اون رو نمیدونم. به هر حال هر کس خودش را دوست داره که خوب ببینه، من هم دوست دارم که خوب ببینم ولی نمیدونم که آیا لیاقت این علاقه رو دارم یا نه.
خانم بهبهانی از کی شعر گفتن رو شروع کردین؟
از 14 سالگی. 14 سالم بود که مقداری شعر گفته بودم به خیال خودم و یه جایی محفوظی گذاشته بودم که کسی نبینه. مادرم اتفاقا دید و خواند و گفت این شعر رو تو گفتی؟ گفتم اولی یه خود خجالت کشیدم و یه خود پنهان کردم و بعد گفت نه خیلی خوبه، درسته و اگر اینطور مال تو باشه مایه امیدواریه و خلاصه خیلی تشویقم کرد. از اون به بعد من شروع کردم به سرودن و اولین شعرهای منم، یعنی یادم میاد که اولین شعر من توجه به اجتماع داشت، یعنی درست موقعی بود که 1320 موقعی بود که جنگ جهانی بود، به کشور ما هم حمله شده بود و بعد از جنگ اوضاع مردم خیلی ناجور بود و من یه شعری گفته بودم که اینطوری شروع میشد: ای ملت فقیر و پریشان چه میکنی؟ ای توده گرسنه و نالان چه میکنی؟ سرمایه دارها همه در کاخ زرنگار، تو در میان کلبه احزان چه میکنی؟ ای محتکر تو نیز در این روزگار سخت با جان و مال مردم نالان چه میکنی؟ از این رو چیزایی که در حد مغز کوچک و ناپرورده من بود میسرودم و اتفاقا همین توجه به اوضاع اجتماع هنوز هم من رو رها نکرده و من هر شعری که میگم دلم میخواد که با مردم خودم باشم و نمیدونم که تونستم از عهده بر بیام یا نه.
خانم بهبهانی، گفتید که مادرتون وقتی که 14 ساله بودید اشعار شما رو پیدا کردن، ظاهرا مادرتون هم دستی در سرودن شعر داشتن.
بله، مادر من از استثنایی ترین زنان روزگار خودش بود، چون پدر در پروردن بچه های خودش خیلی کوشش کرده بود و اونها در اون زمانی که مدرسه نبود در خانه خودشون مکتبی داشت که از بهترین استادان فن دعوت کرده بود، از عربی تا فرانسه تا همه چیز برای بچه ها آماده بود که بخوانن. سه بچه داشت پدر بزرگ من، دو تا پسر و یک دختر، و به این دختر بیشتر توجه داشت. و مادر من مهندسه یک زن فرانسوی، فرانسه رو خوب میدانست و بعد هم که بزرگ شده بود مدرسه جاندار که رفته بود، عربی رو خوب میدونست، فقه و اصول رو خوب میدونست، حتی هیئت و نجوم هم در همون خانه سر خانه توسط استادان یاد گرفته بود و زن بسیار روشنی بود، شعر میگفت و من هرچه دارم از اوست و از پدرم که او هم نویسنده توانا و دانشمندی بود.
خانم بهبهانی، ظاهرا نام فامیل شما برگرفته شده از نام فامیل همسرتونه و شما نام فامیل دیگری دارید که نام پدریتون هست. میشه توضیح بدید که چگونه نام بهبهانی بر شما ماند؟
بله، اتفاقا خیلی جالبه که اینو بگم. وقتی که در فرودگاه بودم میخواستم برم به دعوت شهردار پاریس برای شرکت در جلسه بانوان و طرح مشکلهای زنهای این روزگار، یک کسی که لباس یونیفرم نظامی هم تنش بود آمد صدا کرد بیمینبر خلیلی پاسپورت تو بده. من در آوردم از کیفم و بهش دادم. وقتی که دید یه نگاهی کرد و گذاشت تو جیبشو رفت و من نمیدونم که از کجا اسم سیمینبر خلیلی رو یاد گرفته بود. اسم اصلی من سیمینبر خلیلیه، چون پدرم عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام بود و جار فاضل بود، خدا رحمتش کنه، 14-15 جلد کتاب نوشته بود و مرد دانشمندی بود، عباس خلیلی. من فامیل شوهرم رو انتخاب کردم، یعنی او دلش میخواست که من به نام فامیل او معروف بشم و شدم.
خانم بهبهانی، گفتید که به دعوت شهردار پاریس عازم این شهر بودید تا در مورد مشکلات زنان صحبتی داشته باشید. شما فعال مدنی و فعال حقوق زن هم هستید. در این باره برامون بگید تا چه حد احساس میکنید به این آرمان وابسته هستید؟
والا من بیشتر با قلم و بیشتر با شعر در این راه فعالیت میکنم، کمتر فرصت دارم که در جلساتی حاضر بشم اینا، ولی هر وقت من رو بخوانن با کمال میل میروم و شرکت میکنم و خیلی دوست دارم که اوضاعی که زنان کشورم سامانی داشته باشه، زیاد مثلا در بند حجاب و نمیدونم اینجور چیزها نباشن، برای اینکه حجاب معنوی اونها عفت و عصمت و اخلاق خوب هست. من خب میبینم وقتی که در خیابان زنها، دختران جوان یا حتی پیر مورد اساءه ادب قرار میگیرن و دست درازی میشه، کتک میخورن یا اینا، واقعا دلم خون میشه و دلم میخواد که زنهای کشور من بتوانند با آزادی در دانشکده ها شرکت داشته باشن که الان هم دارن و دلم میخواد که اوضاع دانشجویان خوب باشه و با اونها رفتار مناسب بشه، دانشجویان بتونن در کمال امنیت درس خودشون رو بخوانند.
خانم بهبهانی، شما دهه ها پیش اشعاری در رابطه با خشونت علیه زنان سرودید، شعری که حکایت از حال دختر جوانی در کلاس مدرسه داره، ژاله، که بسیار شعر زیباییه. شما در رابطه با دختری سرودید که شما معلمش بودید و از رنج و غم اون حرف میزنید در رابطه با بیرون شدن مادرش از خانه، و در مورد زنان خشونت دیده هم شما فعالیت های انجام میدین؟
اگر دستم برسه حتما دیگه. گفتم من بیشتر با قلم کار میکنم، همون به اصطلاح داستان جاله که فرمودید این داستان واقعیه، یعنی در کلاس برای من اتفاق افتاده بود و این اون رو من منتها به شعر در آوردم و آخرش میگم که پدری که با خشونت با همسرش رفتار میکنه، پدری که همسرش رو از خانه بیرون میکنه، بچه شیرکارش رو بی مادر میگذاره و بچه دیگرش که بی مریض او روی دست خواهر بزرگترش میمونه و اینها چیزهاییست که واقعا آوردنش به شعر خیلی آسون نیست، ولی من چون با دلم با روحم کار میکنم برای من سرودن شعر واقعا مثل آب خوردن بوده و تا حالا هم این چندین جا غیر از کتابم چاپ شده و خیلی مردم دوست داشتن این شعر رو. جاله از درس من چه فهمیدی؟ این شعر بود که الانم تا حدی الان در حد کهولت خودم باز این شعرها جلوی چشمم هست و از یادم نمیره.
خانم بهبهانی، شما تجارب بسیاری دارید و در دورانهای مختلفی حاضر بودید. به نظر شما با توجه به تمام این تجاربی که دارید آینده رو چطور میبینید؟
والا به قول شما من دنیا رو خیلی آشفته میبینم. من از وقتی که به فهم رسیدم مواجه بودم با جنگ جهانی و در جنگ جهانی به قول تاگور دنیا فقط به تلی از خاک تبدیل شد و تاگور میگفت همیشه گفته بود که من آرزو دارم که حالا که مغرب به خاک و خون نشست که آرزو دارم که یک روزی خورشید از مشرق طلوع کنه و دنیا رو روشن میکنه، خورشید نیکبختی، و مشرق زمین با سمبل خوشبختی بشر باشه. این تقریبا با زبان من گفته تاگور هست، این گفتار او یادم نیست الان. و میبینم که بعد از سالیان دراز الان مشرق زمین در خاک و خون میقلته و چقدر ظلم به مردم روا میشه و امیدوارم که کشور ما از این آفت برکنار بمانه و ما هیچ وقت روی جنگ را دیگر نبینیم، چون یک بار دیده ایم، 8 سال آسیب جنگ را کشیده ایم و دیگر طاقت نداریم و نه تنها برای خودمون، دیدن جنگ برای دیگران واقعا برای ما مشکله و روح ما رو میخوره.
خانم بهبهانی، صبحانه با خبره ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا، مردم منتظرن که بشنون که شما شاعره محبوبشون چه ترانه‌ای رو دوست دارید و احتمال زیاد و ما بتونیم اون رو براتون همین الان مستقیم پخش کنیم. خانم بهبهانی، چه ترانه‌ای رو از همه بیشتر دوست دارید؟
من همه ترانه هایی را که سروده میشه دوست دارم کما بیش. الان هم نمیتونم بگم که چه چیز رو برای من پخش کنید و دلم میخواد اون چیزی رو که مردم بیشتر دارن پخش کنید. دلم میخواد بیشتر شما ترانه های به اصطلاح نوآیین را پخش میکنید. اگر بتوانید یکی از ترانه های آقای شجریان رو برای من پخش کنید، یا اینکه اگر اون دم دستتون نیست اون ترانه رو که شعرش مال منه و پسر آقای شجریان همایون اون رو خونده پخش کنید. من دوست دارم که از این دو نفری شاید هر کدوم که بشه یک ترانه بشنوم. من ترانه ها یادم نیست، یکی مال آقای شجریان اون تا پنجت را زمین بگذار رو دوست دارم و مناسب حال هست. مال خودم هم اینجوری شروع شده که نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل.
این نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل رو چند خطش رو میتونیم بخونی؟
اونجا تو ترانه خونده شده میگه نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج، رها 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 من.
خانم بهبهانی، چه در زمینه زندگی شخصی و فردیتون، چه به عنوان یک شاعر، اصلا به عنوان یک انسان عادی، چه کارهایی هست که آرزوی انجامشون رو در طول زندگی داشتید ولی به هر دلیلی بخت یاری نکرده، موقعیت دست نداده؟
باید به صراحت بگم که نه، من هر چه را خواستم به توفیق الهی توانستم به دست بیاورم و اگر چیزی به دستم نرسیده حتما لیاقت اون رو نداشتم، پس نباید طلبکار باشم که چرا به اون نرسیدم، ولی اون چیزی که خواستم تا حالا اکثر بهش رسیدم و اون محبت مردم بوده، محبتی رو که بر سر من نثار کردند و اون دوستی هایی که از اونها میبینم، اون نگاه مشتاقی که میبینم، اون که میبینم تو خیابون دست میندازن گردن من و گریه میکنن، اینها برای من دیگه چیزی رو باقی نداشته که من چیزی بخوام از دنیا. هر چه خواستم داشتم و بنابراین شاکر و به قول شاملو میرم به طرف اونجایی که باید برم، شاکر و به اصطلاح راضی آرام.
خانم بهبهانی، همه ما یک روزی نخواهیم بود در میان دوستان و عزیزانمون. اون روز، اون روزی که نیستیم، شما به طور مثال دلتون میخواد که اگر یک روزی در میان مردم نبودید، چه خاطره ای، چه چیزی از شما بیشتر از همه در ذهن اونها تجلی کنه؟ دلتون میخواد سیمین بهبهانی رو چگونه مردم به خاطر بیارن؟ چه چیزی رو شما انگشت روش میذارید و میخواید که اون از خاطره ها نره؟ ماها همیشگی نیستیم. شما دلتون میخواد اگر خدای نکرده، خدای نخواسته، روزی در میان مردم، روزی در میان اونهایی که محبوبشون هستید نبودید، دلتون میخواد که کدام تصویر در ذهن اونها تجلی کنه؟ دلتون میخواد چه خاطره ای از شما باقی بمونه و دلتون میخواد که شما رو چگونه به یاد بیارن؟
والا من دلم میخواد که صداقت و صمیمیت من رو به یاد داشته باشن. یعنی من همیشه در عمرم اون چرا که دلم به من میگفت به گو گفتم و اون چه که در احساس میکردم اون احساس رو با مردم در میان گذاشتم. اگر کسی از من یاد کرد، یاد کنه که من آدم صاف و ساده و صادقی بودم و همیشه دلم با مردم بوده.
خانم بهبهانی، بزرگترین آرزوی شما در زندگی چه هست؟
دیگه به این سن و سال که آدم میرسه آرزو زیادی نخواهد داشت. فقط آرزوی من این هست که آرام بمیرم، یعنی مرگ من طولانی و با درد نباشه، همین و مزاحم کسی نباشم، یعنی از اون بیماری هایی که بیافتم رو دستشون و یک سال و دو سال آزارشون بدم نباشه.
بله، گفتگوی صمیمانه بود از الهه روانشاد با سیمین بهبهانی، دو سال پیش در همین برنامه بامدادی صبحانه با خبر. لحظات پیش پیامکی فرستاده و شروع کرده با این عبارات: چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم. بعد ایشون گفته: در گذشت تأثیر برانگیز سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایران را به تمام آزادگان جهان تسلیت میگویم. هرچند که شاعر، نویسنده و معلمی تأثیرگذار همچون او هرگز نمی میرد. بعدشون اضافه کرده: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. امضا: یک ایرانی آزاده از ایران. من هر آنکه اوندو شده به سینه نزدی، به من هر آنکه نزدی و دوجو جدا پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، شما رو با ادامه شعر سیمین بهبهانی تنها میگذاریم.